که بیش از 100 شهر در آستانه اعمال محدودیت‌های بسیار شدید قرار دارند. خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای دکتر ارکانی عزیز. با شما خداحافظی می‌کنم آقای قلی‌پور. از شما هم بسیار سپاسگزارم آقای عباسی. ممنون و متشکرم آقای معتمدی. بسیار سپاسگزارم و متشکرم از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان گرامی. روز خوش. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. اولین برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. چسبندگی ارز با گرانی عنوان این برنامه است. به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز بخیر. به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو خوش آمدید و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض می کنم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
در روزهای گذشته بازار ارز سقوط مداومی را پیش گرفته است و روزانه کاهش قیمت را تجربه می کند و فضای بازار به گونه ای است که حتی انتظار برای کاهش بیشتر در مبادلات نیز وجود دارد. بعد از اجرایی شدن تدابیر دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور طی ماه‌های گذشته، بانک مرکزی در هفته‌های پیشین با تزریق آن به چرخه اقتصادی برای کنترل بازار، موجبات کاهش قیمت جهت دستیابی به ثبات در نرخ را آغاز کرد. روندی کاهشی که این روزها بیشتر دیده می شود. در روزهای اخیر به دلیل تحولات مربوط به انتخابات آمریکا و انتظارات برای بهبود شرایط سیاست خارجی، قیمت دلار و سایر محصولات روند نزولی یافته است.
مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بگیرد. مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند. کار جهادی، کار جهادی یعنی کاری هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان میفهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمیکنه، داره برای مردم کار میکنه، برای خدا کار میکنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راههای صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد.
امروز تصمیم داریم در مورد چسبندگی ارز با گرانی و مقاومت در برابر ریزش نرخ با همراهی کارشناسان و مسئولین گفتگوی ویژه داشته باشیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. راه‌های تماس با برنامه خودتون شماره پیامک 301035 و تلفن‌های تماس 278-610-35 و 226-52-285 ما را با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع نمایید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، مهمانان عزیزی داریم در برنامه امروز. جناب آقای دکتر محمد علی اصفنانی، مدیر کل محترم سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از سالی و همکاران محترمتون، مهمان گرامی برنامه و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. جناب آقای دکتر اسماعیل کیومرسی، تولید کننده و صادر کننده و از مدیران تولید هلدینگ صنعتی و معدنی. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتیم.
اگر اجازه بدین، همکار عزیزمون سرکار خانم ربانی آیتم گزارشی رو آماده کردن، میشنویم و برمیگردیم ادامه برنامه رو داشته باشیم.
چسبندگی ارز با گرانی. چسبندگی قیمت‌ها و گرانی در بازار خدمات و کالاها با وجود تنزل قیمت دلار پایداری خود را حفظ کرده است و در این راستا ضروری است دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر به میدان آمده و با اقداماتی عملیاتی نسبت به شکستن قیمت‌ها اقدام کنند. دکتر شهرام عدالتی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران.
این چسبندگی هم باید در دلایل تاریخی اقتصاد ایران جستجو کرد، هم در رفتار اقتصادی مردم. واقعیت اینه که مردم ما هم در نگهداشت سرمایه‌های خودشون وارد اینه که پول رو با پول دارن عملا معوض حریز میکنن و این بقول معروف جابجا کردن پول با پول عملا باعث کاهش قدرت بقول معروف و ارزش پایه پول ملی کشور شده و تشدید این مسئله باعث چسبندگی بیشتر واقعیت اقتصادی و قیمت‌ها به مفهومی به نام خصوصا مورد استفاده مصطلح در جامعه دلار قرار اتفاق.
شهرام عدالتی معتقد است برای از بین بردن چالش‌های حاکم بر چسبندگی ارز با گرانی، دو موضوع را باید دنبال کنیم. و اما موضوع اول،
یکی اینه که واقعیت اینه که ارزش پول ملی باید افزایش بده. این ارزش افزایش ارزش ملی پول برمیگرده به بحث‌های تولیدات، صادرات و عواملی که در اقتصاد کلان به عنوان عوامل مؤثر در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور مؤثر است. ما هر چقدر فضای سوداگری رو تبدیل به فضای تولیدی تبدیل کنیم، این میتونه قیمت با ارزش پول ملی رو ببره بالا. واقعیت اینه که ما الان اقتصاد ایران وارد یک مرحله میشه گفت شاهد ایلی به نام سوداگری ها شده و واسطه گری ها و عواملی که بیشتر عرض کنم رانتی هستن تا تولید. این باید این به قول معروف سیکل بسته به قول معروف منحوس شکسته و بتونیم ما عرض کنیم خدمتتون که بدونیم که همه پولهایی که داریم وابسته به تولید، وابسته به اشتغال، وابسته به صادرات و در یک جمله بخوام بگم توان داخلی است.
و در نهایت موضوع دوم از منظر دکتر شهرام عدالتی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران.
نکته دومیش رفتار مردمه. واقعیت اینه که خب رفتارهای تبالود و به خصوص ادهی که به لایی پول دارن و میتونن اثرگذار بشن قواعد اقتصادی و رفتارهای اقتصادی، این افراد باید رفتارهاشون از طریق به قول معروف ایجاد زیرساختهای سرمایه گذاری کنترل بشه. دولت یکی از نقشایی که بزرگی که میتونه ایجاد کنه باید بازارهای مشابه ایجاد کنه که مثل بورس که بتونه عرض کنم خدمتتون که شرایط رو عرض کنم واسه اقتصاد ایران شرایط مطلوب‌تر رو مساعدتر ایجاد کنه. بازارهای به قول معروف مشابه و شرایط های مشابه، سودهایی که بتونن مردم از این طریق، منافعی که به دست بیارن، بازار ارز و یا حتی تکیه رو به قول معروف کم رونق‌تر کنه و آرام آرام. این هم اتفاقی نیست که یه شب اتفاق افتاد، باید در یه فضای آرامی ما و تثبیت شده ای و تعادلی بریم به سمت کاهش قیمت ها و خصوصا وابستگی اقتصاد به بحث.
در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید تا با حضور کارشناسان این برنامه راه‌های برون رفت از چالش‌های چسبندگی ارز با گرانی را مورد بررسی قرار دهیم. فاطمه رفانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
تشکر میکنم از سرکار خانم ربانی به خاطر گزارش بسیار جالبی که تهیه کرده بودن. آقای دکتر محمد آریا، رئیس سابق کمیسیون حقوقی بانک ها در شورای هماهنگی بانک ها و معاون حقوقی یکی از بانک ها پشت خط هستند. جناب آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، روزتون بخیر.
آقای دکتر انشالله اگر اجازه بدیم با آقای دکتر اصفهانی جلسه رو آغاز بکنیم و موضوع بحث امروز که بحث چسبندگی قیمت ها است خدمتتون میرسیم. جناب آقای اصفهانی، آیا این استدلال درست است که ما باید منتظر باشیم هرگاه قیمت ارز لحظه ای اومد پایین قیمت ها هم بلافاصله کاهشی باشه؟ آیا چنین تفکری که جامعه داره تفکر درستی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، واقعیت امر این هست که در سالهای اخیر شاید شدت موضوع در همین دو سه سال اخیر، یعنی سال 97، 98 و 99 ما بیشتر شاهد این قضیه بودیم که بلا فاصله با افزایش قیمت ارز که حالا عکسش منطقی تره، یعنی با کاهش ارزشه پول داخلی، متاسفانه قیمت کالاها افزایش پیدا میکردن. دلایل و مستندات اونهایی که این مبنا رو قائلن این هست که میگن خب چون ما مجبوریم، دو تا مطلب رو دارن میگن. میگن یکی این که ما مجبوریم مواد اولیه رو با ارز قیمت بالا خریداری بکنیم، طبیعتاً مؤلفه هایی که تاثیرگذار در تعیین قیمت هستن افزایش پیدا کردن، ما لاجرم باید قیمت نهایی کالای تولیدی خودمون یا حالا اونچه که عرضه میشه رو افزایش بدیم. استدلال دومشون این هست که میگن که ما اگر بخوایم علاوه فرض این که ما کالایی رو که داریم تولید میکنیم مواد اولیه‌اش رو با قیمت گران نخریدیم، یعنی با ارز قبلی خریداری کردیم، که این استدلال خیلی از کسان هست و خیلی امروز سماجت هست که ما با توجه به اینکه کالا رو حتی با ارز ارزان قیمت هم اگر تولید کردیم، اگر بخوایم امروزه با همون نرخ و با قیمت تمام شده ارز سابق بخوایم عرضه بکنیم، به لحاظ اینکه ما مجبوریم مواد اولیه لازم رو برای تولید مثلا ماهای بعد یا سالهای بعد تهیه بکنیم با نرخ بالاتر، طبیعتا اگر بخوایم به قیمت ارزون بدیم ما سرمایه‌مون دچار نقص میشه و مشکل میشه، لاجرم ما مجبوریم که بلافاصله با افزایش قیمت ارز کالامون رو و خدماتمون رو افزایش بدیم.
ببینید جناب اصفهانی، فکر میکنیم واقعا چنین استدلالی درسته؟ یعنی ما باید منتظر باشیم دیگران بیان به زبان بگویند که امروز ما به دلیل اینکه این کالا را قرار هست که با قیمت تمام شده بالاتری بخریم و بیاریم در چرخه تولیدمون استفاده بکنیم و قرار است که به دلیل اینکه مواد اولیه جایگزین افزایش پیدا بکنه و ما متضرر نشیم، ما باید قیمتا رو این گونه بکنیم؟ فکر نمی‌کنین که جای یک چیزی تحت عنوان یک سیستم کنترلی که موجودی کالای تولید کنندگان، بازرگانان و کسانی که به صورت عمده فروشی تأمین کننده کالای مصرف کننده نهایی است، یک چنین چیزی احساس نمی‌کنیم ما در جامعهمون کم داریم که به سیستم ها مراجعه بکنیم تا اینکه ببینیم افراد چه صحبتی میکنن؟
بله ببینید، من دارم طرح موضوع میکنم، قطعا این مطلب جزء مطالبی هست که من بهش اشاره خواهم کرد. اتفاقا دقیقا سوال همینجاست که خب اولا دلیل افزایش قیمت کالا و یا خدمات با افزایش قیمت ارز چیه؟ به چه بهانه ای این افزایش صورت میگیره؟ عرض کردم استدلالاشون این هاست، ولی این استدلال ها به نوعی بخشش با پایه های چوبینه، به قول ما پایه استدلالیان چوبین بود. اینجا گاهی بعضی از این مطالب واقعیت امر نیست و اگر ما فرض رو بر این بذاریم که چنین چیزی واقعیت داشته باشه و قابل توجیه باشه، علل قاعده در صورتی که افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت کالا میشه، با کاهش قیمت ارز هم باید به همین منوال کاهش.
نه دیگه، اینجا رو میگن ما این جنس ها رو چون قبلا خریدیم این دیگه باید با قیمت،
در حالی که اون زمانی هم که افزایش قیمت میدن جنس ها رو قبلا خریدیم.
خب این دلیلش میدونین چه دلیلش؟ بعد ما وجود سیستم و سامانه هست.
من همین رو میخوام عرض بکنم. اون برادر عزیزمون هم که اول گزارش مطالبی رو گفتن اشاراتی کردن، من تا عرض کنم که حالا راهکار رو من ندیدم که توی فرمایششون راهکار باشه. مثلا فرض بفهم فرمودن که ما بیایم افزایش ارزش پول ملی رو بدیم. خب چجوری افزایش ارزش پول ملی رو بدیم؟ حالا انشالله تو فرصت بحث کنیم سرش.
بله خب اجازه بدیم پس از آقای کیومرسی این رو سوال کنیم. آقای جان
اون نکته شما رو بعد من پاسخ بدم که سوال فرمودید.
ممنون. آقای جان دکتر کیومرسی، به نظر شما این استدلالی که الان در بازار میارن، تولید کننده و فروشنده میگه که من اگر الان کالا رو با قیمت پایین تر بدم باید برم جایگزینیشو با قیمت گرانتر بخرم، و در زمانی که قیمت ارز میاد پایین میگه من این کالا رو به قیمت گرانتر خریدم و اگر بخوام ارزانتر بفروشم ضرر میکنم، به نظر شما برای این نوع استدلالات واقعا جایگاهی داره در وضع اوضاع بازار کنونی ما؟
به نام خدا. عرضم به حضورتون من با نیمی از صحبت‌های شما موافقم، با نیمی مخالف. به عنوان اینکه من این ور میز نشستم و من تولید کننده هستم، عرضم به حضورتون با توجه به اینکه اگر کالای الان در بازار یا در انبار ماست، به هر حال پروسه تولیدش از 4-5 ماه پیش شروع شده، ما در دورانی که دلار به عنوان مثال نرخ 32,000 تومان بود، 31,000 تومان بود، ما اون موقع خرید مواد اولیه رو انجام دادیم، این کالا تولید شده. پس الان من نمیتونم وقتی دلار با کاهش یا ارز با کاهش مثلا 20% 30% مواجه میشه بیام کالا رو، قیمت کالا رو کاهش بدم. ولی این هم درست نیست که اگر قرار باشه که من بخوام جایگزینش رو گرون‌تر بخرم، الان بی دلیل بخوام افزایش قیمت بدم. همه تولید کننده این گونه نیستن، ولی نیمی از صحبت درست. اگر قرار من مواد اولیه رو با نرخ ارز 30,000 تومان تهیه کردم، الان اگر 26,000 تومان شده، تقریبا 15% کاهش داشته، من نمیتونم این رو 15% کاهش بدم چون من تولیدمو انجام دادم. ولی اینی هم که الان مجدد اگر دلار بشه مثلا 40,000 تومان، من بخوام 30% قیمت رو ببرم بالا، این میشه سوداگری، میدونید؟ و فکر نمی کنم همه تولید کننده اینجور بشن، ولی هستن، چه تولید کننده چه متأسفانه واسطه ها. چون حالا ما چون تولیداتمون خاصه و صنعتیه، مصرف کننده دریافت، ولی خیلی از تولیدات
مثل FMCG ها، مواد غذایی ایکس و ایگری، شاید در ابتدای هم دست یک سری واسطه ها برسه، بعد به دست مردم برسه.
آی دکتر، من بحثم اینه، میگم ببینید، میگم ما نباید بگوییم که به این دلیل به آن دلیل. ما کل بحث من اینه که ما نیاز به یک سامانه ای داریم که این سامانه تعیین کنه که قیمت تمام شده این کالا با توجه به نرخایی که تعریف شده، مثلا 10%، 7%، هر چه نرخی که اتحادیه یا صنف برای سود بازرگانی اون کالا در نظر گرفته، ما بیایم یک سامانه ای تعریف کنیم. ما هفته گذشته یک برنامه رادیویی اینجا داشتیم، کلیه دوستان که از وزارت بازار سمت بودن و ارگان‌های دیگه بودن، به این نتیجه رسیدیم که ما در این کشور بابت این که هم شفافیت ایجاد شود، هم کنترل دولت بر بخش اقتصادی کشور کامل شود، نیاز به یک سامانه داریم. این سامانه هست که نرخ رو مشخص می‌کنه.
ببینید آقای مهندس، همه جا نشون داده در دنیا که قیمت گذاری دستوری محکوم به فناست.
عرض نکردم دستوری. ببین دستوری نه. ببین موقعی که شما سیستم داشته
مواد
باشی،
مواد اولیه باید قیمتش به قول شما کنترل بشه، مواد اولیه برای محصول نهایی رقابت سالم ایجاد بشه. الان به عنوان مثال دیاریم صحبت اقتصادی میکنه. الان چرا خودروساز ما هر قیمتی میخواد اعلام میکنه؟ برای اینکه رقابتی وجود نداره. بین دو سه تا شرکت بزرگ خودروساز در ایران کل بازار تقسیم شده، سگمنتیشن کردن بین هم. خب ولی اگر واردات آزاد بود، اون تعرفه های خیلی بالا 50%، 100% رو خودرو نبود، اون موقع قیمت خودروهای داخلی میشد قیمت واقعی.
دکتر خودرو رو ما مثال نزنیم. ببین خودرو یک شرایط خاصی داره. ما اعتقادمون بر این است که قیمت خودرو بسیار پایین تر از این چیزی است که چون داریم صادر میکنیم به کشور دیگه با قیمتهای بسیار پایین تر. ما موقعی که قیمت تمام شده کالایی که داریم تحت عنوان خودرو در کشور تولید میکنیم، قیمت تمام شده بالا است، ما هنوز نتونستیم خودمون رو با سیستم های بین المللی وفق بدیم، با پیشرفت تکنولوژی وفق بدیم تا بتونیم قیمت تمام شده کالا رو پایین بیاریم. مضافاً بر این که چون صنعت خودروسازی ما به صورت دولتی اداره شده، ما حجم نیروی فراوانی رو مجبور شدیم در این بخش به کار ببریم تا قیمت تمام شده این کالا بالا بیاد. ببینیم، عرضم این بود که ما موقعی که سامانه ای داشته باشیم، این سامانه به این معنی نیست ممکنه در لحظه شما قیمت این کالا رو اعلام کنید به تعزیرات، بگین قیمت تمام شده این کالا برای من 10 تومنه، تولید کننده مشابه شما بگوید 8 تومنه. سیستم داره میگه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ایشون 10 روز قبل این مواد اولیه رو وارد کردن که قیمت ارز بالا بود، ایشون 3 روز قبل وارد کردن که قیمت ارزشون اومده پایین تر، و این قطعا باید تفاوت قیمت تمام شده داشته باشه و هیچ کس هم منکر این نمیشه که باید این تفاوت وجود داشته باشه، و هیچ ارگان و هیچ دستگاه و هیچ سیستمی هم نمیتونه ایراد وارد بکنه که چرا قیمت این گرانتر است، چرا قیمت این. من بحث من اینه که ما در کشور موقعی که داریم میبینیم یک حجمی از کالا رو وارد کردیم، در انبارهای ما موجوده و از ارز دولتی استفاده کردیم، از رانت دولتی استفاده کردیم، از سایر موارد استفاده کردیم، حالا قیمت ارز یک مقدار که بالا میره، بلافاصله قیمت‌های تمام این کالاها رو به اون سطح میرسونیم. چرا چنین جرأتی به خودمون میدیم؟ به خاطر اینکه سیستمی وجود نداره. اجازه بدین از جناب آقای دکتر آریا، بحث برنامه رو در جریان قرار گرفتین، خواستم دیدگاهتون رو بدونم در این موضوع. آیا عدم وجود یک سیستم کنترلی در کشور به جهت هم شفافیت و هم کنترل تولید و توزیع در مراحل خرد به نظر شما احساس نمیشه؟
هم حضورتون، من با فرمایش دوستمون که به عنوان تولید کننده صحبت کرد در کل موافقم که قیمت گذاری دستوری و نظارتی جواب نمیده و باید رقابت باشه. اما شرایط کشور ما شرایط جنگی است، شرایط تحریمی است. در این شرایط ناچار، چون دولت نمیتونه اجازه بده نامحدود کالا وارد شه که تعادل ایجاد بکنه، یعنی عرضه باید زیاد بشه و این امکان نیست، عرضش موجود نیست که بشه عرضه رو بالا برد، ناچارم باید در این شرایط یک سیستم نظارتی قوی، یک سیستم کنترلی قوی، یک حداقل هایی رو برای مردم محفوظ کنه. حالا یا بعضی وقتا به شکل کوپن عمل میشه یا به شکل سامانه‌ای که شما میفرمایید. شرایط کشور ما چنین چیزی رو ایجاب میکنه. اگر وقت هست من رو نکته قبلی هم یه توضیح بدم.
بفرمایید. خواهش.
ببینید، یه سوالی که الان همه مطرح میکنن و باز این دوست تولید کننده ما خیلی باز نکردن جوابش رو، اینی که چرا وقتی که قیمت دلار بالا میره، که حالا دلار در واقع بالا نرفته، ریال پایین اومده، چرا وقتی ریال پایین میاد و ارزها گرون میشه، مواد اولیه گرون میشه، کالا رو بالا میبرن اما پایین میاد با اون سرعت پایین نمیارن؟ این جوابش این هست که تولید کننده یا تاجر از مابعد تفاوت خرید و فروش سود میبره و باید قدرت خرید خودش رو حفظ کنه. یعنی حالا من مثال ارز ندادم، بگم طلا. فرض کنید شما یه طلا فروش هستید، سرمایه شما 100 کیلو طلا هست، این 100 کیلو طلا فروخته میشه و باید دوباره 100 کیلو طلا جاش بیاد. پس وقتی که قیمت خرید بالا میره، ولی که ایشون ارزون خریده باشه، مجبور به قیمت گرون بفروشه تا بتونه دوباره همون میزان طلا رو تو خزانه خودش، تو کارگاه خودش داشته باشه. اما چرا وقتی پایین میاد پایین نمیاره؟ خب وقتی پایین میاد باید پایین بیاره تا بتونه دوباره همون 100 کیلو رو تهیه کنه. حالا یه بخشش سوداگری است، یه بخشش تمکاری است، اما یه بخش مهمترش بی‌اعتمادی به نرخ است، بی‌اعتمادی به حکومت است، بی‌اعتمادی به دولت است، بی‌اعتمادی به بازار هست. اطمینان ندارن که میتوانن روی خرید مواد اولیه با این نرخ پایین‌تر حساب کنن
و شاید کار این مواد اولیه رو با قیمت بالاتر خریدن. آقای دکتر در انبارش موجود است، یعنی به ضرر که نمیتونن اینو واگذار کنن.
نه این ضرر نیست دیگه. من آقای
دکتر آریا، آقای دکتر آریا سلام عرض می‌کنم.
سلام.
من کاملا موافقم با شما، دلیلش عدم ثبات نرخ ارزه.
بله.
یعنی اگر من مطمئن باشم که 3 ماه آینده یا 6 ماه آینده با همین نرخ ارز میتوانم مواد اولیه‌ام رو تامین کنم و تمامی هزینه‌های کارخانه رو پاس کنم، مطمئناً حتی شاید با 5% پایین‌تر از قیمت الان من واگذار میکردم که گردش مالی شرکت رو بالاتر برم.
من دقیقا چون... میخواستم همین رو بگم.
دقیقا دقیقا، چون هیچ اعتمادی ندارم 3 ماه آینده شاید حتی بالاتر از قیمت قبل رفت. وقت من چه بکنم؟
من داشتم اینو عرض میکردم که وقتی که قیمت پایین میاد این اطمینان وجود نداره. یعنی فروشنده تامین کننده ارز این به تولید کننده این اعتماد رو نمیده که آقا تو 6 ماه میتونی روی قیمت حساب بکنی، چون سیستم حسابداری صنعتیش بر مبنای تامین مواد اولیه باشه. اگر بتواند تولید کننده قیمت رو پایین بیاره، یعنی اطمینان داشته باشه که مواد اولیه‌اش رو می‌خره، اتفاقا به نفعشه که پایین بیاره. برخلاف اون چیزی که تصور میشه، قیمت رو بالا نگه داشتن به نفع تولید کننده نیست. هرچی پایین تر بیا شانس فروشش بیشتره. چرا پایین نمیاره؟ چون نگرانه که نتونه تأمین کنه. ببینید من نمیخوام حالا وارد بحث‌های جانبی بشم، ولی یه مثال کوچیک براتون میزنم. دولت‌ها وقتی به کسر بودجه میرسن، متاسفانه در کشور ما روششون پایین آوردن ارزش پول ملی هست. این اشکالی نداره در شرایط
اجتماعی. بعد شما دکتر از این کاهش ارزش پول ملی مالیات گرفتنه.
بله بله دقیقاً همین. چرا این کار رو میکنن؟ میگن مجبوری. من فرض کنید میپذیرم که مجبورن، فرض میکنیم که آقا فشار تحریم، فشار اقتصادی های مختلف، فشار کشورهای دشمن باعث شده که ما نتوانیم ارز مورد نیازمون رو تامین کنیم و مجبوریم ریال رو کاهش بدیم. اما روشی که دولت ها نمیدونن چرا هر دوره، هر دولت، هر حکومت جدید، هر دولت جدید سر کار میاد از همون روش غلطی بی‌ثباتی استفاده میکنه. دلار ریال طبق قانون پولی بانکی باید هر 100 ریال 1 گرم طلا باشه. حالا شما تصور کنید که تفاوت شده 150,000 برابر، یعنی 1 گرم طلا الان 15 میلیون ریاله به جای 100 ریال. خب ممکنه یه بخش از این ضروری و اجباری باشه، اما دولت میتونه اعلام بکنه که آقا من به دلیل شرایط تحریمی دیگه میخوام قیمت ریال رو 20% 30% کاهش بدم. به جایی که این کار رو بکنه و هیچ بحرانی ایجاد نکنه، هیچ بهانه به دست راندخارا نده، میاد چه کار میکنه؟ من یه مثال سال 88 رو براتون بزنم. دلار 1200 تومن بود، دولت تصمیم گرفت تبدیلش کنه به 1700. 500 تومن کسر بودجش رو جبران کنه. شرایط هم ایجاب میکرد این کار بشه. اما به جایی که خیلی عادی بیاد رادیو، تلویزیون، روز رسانه ها اعلام بکنن که از فردا دلار رو به این قیمت، یعنی امروز دلار رو به جای 1200 تومن 1700 تومن عرضه میکنیم و کسریمون رو جبران میکنیم. اومدن عرضه دلار رو قطع کردن، این دلاری که به بانک ها میدادن، من خودم بانکی هم دیگه، ما خودمون عرض میگرفتیم و مشتری ها میدادیم، یه سری هم عرض هم به صرافی های دولتی یا صرافی های معتبر داده میشد، اونا هم به مردم اسکناسش رو میدادن. به جایی که ارز رو به این طریق بیان بگن آقای بانک X بانک Y از این به بعد به مشتریات به جای 1200 تومان 700 تومان بده، اومدن ارز رو قطع کردن در بازار.